ناسلامتی داره باعث میشه پول درمان زنت جور بشه.
دوست دارم تمام جانجوناتو تو دهنت خورد
کنم. یواش یواش. حالا فرمولو برای من بیار، بعدش با پولت یه کیسه بوکس هم میتونی بخری. وقت زیادی برای فکر کردن بهت نمیدم. همش چند روز فرصت داری که فرمولو به دست بیاری، وگرنه مجبوری هر هفته واسه برادرت کمپوت ببری زندان. پس خوب فکراتو بکن و سعی کن تصمیم عاقلانه ای بگیری. بزن و بچت فکر کن. به نظر من اصلا نمیازه که تنهاشون بذاری. در ضمن قیل و قال کردن و به پلیس خبر دادن هم دردی از حد دوا نمی کنه. میدونی که کفگیر شرکتتون هم خورده به تهدید. همه این حرفا هم از جانب من قابل انکاره. من یه تاجر شریفم که اینجور وصله ها بهم نمیچسبه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
فردوسی آمریکا، تهران، آلمان. گام اول، خط آخر.
جاده هر چقدر دورتر، رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر. جاده هر چقدر دورتر، رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر. راه هر چه پرپیچ و خمتر، ماندن و ثابت قدم بودن در اون دشوارتر. هیچ مسیری در هیچ جاده‌ای به انتها نمی‌رسد. هیچ رهروی خاطرش نیست در کدامین جاده و کدامین مسیر به انتها رسیده است. گام اول گام رفتن است و رفتن ابتدای سرنوشتی است که تو در آن قدم می‌گذاری. هرچه این گام استوارتر، دل قرص‌تر و بهانه کمتر. دل می‌کند برای رفتن در این جاده‌ای که با هر گامی سرنوشت را رقم می‌زند و بهانه بهانه‌گیر شنیدن حرف‌های تو می‌شود، در این جاده‌ای که تو می‌سازی برای گام نهادن. اینجا گام اول است برای نوشتن حرف‌های بهانه‌دار تا آخرین خط از آنچه که تو در این مسیر دیده‌ای. آینه‌ای خواهم ساخت برای گفتن از گام اول تا خط آخر.
گام اول، خط آخر.
توجه،
برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است. در ضمن بخشی از زندگی سوژه این برنامه را در قالب نمایش خواهید شنید.
گام اول، خط آخر.
من الان 34 سال سن دارم. من از بچگی اگه بخوام از اولش تعریف کنم، من از دوران مدرسه افتادم تو اعتیاد، یعنی هلوش پنجم یا اول راهنمایی بودم، دقیقا یادم نیست. پدر خدا بیامرزم مصرف تریاک داشت، بعد یه کار ساده‌ای داشت توی بانک که میرفتش میومد، بعد بابای من برمیداشت مواد مصرفی شو میذاشت داخل یه کاسه، میذاشت توی یک خونه بالای کمد که صبح میرفت. بعد چون که مثلا بیماری اعتیاد از همون بدو تولد، که بگم بخوام بگم از بدو تولد با من بوده، من برداشتم بابای خدای عمرزم که میرفت سر کار میومد، من میرفتم مواد مصرفی شو ورنی داشتم و مصرف کردم، یعنی به صورت خوراکی میخوردم، بعد میرفتم مدرسه. بابای خدای عمرزم دیگه به فکرش نمیرسید که مثلا پسرش یه همچی کاری رو کرده باشه. همین کار ادامه داشت و اومدم توی مقطع راهنمایی و بعد وارد دبیرستان شدم و که توی دوم دبیرستان ترک تحصیل کردم، که یعنی اعتیاد نداشت که ادامه تحصیل بدم. وقتی که ترک تحصیل کردم و اومدم بیرون، افتادم دنبال کار که یه کاری پیدا کنم که مشغول بشم. بازم اون موقع خانواده‌ام، مادرم، خواهرام نفهمیده بودن که من مواد مصرف کنم، یعنی یه جوری جو اول جوانی بود قیافم اونجوری داغون نشده بود. من از بچگی خودم تنها بودم، یعنی مثلا بچه های هستن که رفیق بازی میکردن، یکی بود برادرش هم مصرفش بود، یکی بود پدرش هم مصرفش بود، من نه، من مواد مصرفیم تهیه میکردم و خودم تنها مصرف میکردم. یعنی موقعی هم بود که یه آدم انزواگر و گوشه‌گیری بودن. بعد یه کاری پیدا کردم، اولش خیاطی بود، خیاطی بود که رفتم دیدم همه اونجا مصرف کننده، یعنی شعله اعتیاد اونجا در من روشن شد. تا موقعی که اون کارو پیدا قبل اون موقعی که اون کارو پیدا کنم، مواد مخدر رو من یواشکی مصرف می‌کردم که خانواده‌ام نفهمن. اما رفتم اونجا دیدم صبح برم شب بیام یه کسی نمی‌فهمه. این حرفایی بود که هزیونایی بود که در واقع خودم به خودم میگفتم، میگفتم که برم خونه یه کسی نمی‌فهمه که مثلا بیام مصرف کنم توی محل کار، هیچ که خبردار نمیشه، نه خانواده، نه مادر اینجاست، نه خواهر اینجاست. خلاصه اونجا من اجبار به مصرف شدم توی سن تقریبا 16 سالگی که واقعا مصرفم خیلی زیاد شد، مصرف تریاک.
گلوم سوخت، این دیگه چی بود بابا؟
مگه مجبوری انقدر پول و پله رو دود کنی؟ به پیر، به پیغمبر، من نمیفهمم این کار تو چه معنی داره قدرت. میری مثل چی جون میکنی و 2000 پول در میاری، بعدم میشینی اینجا دودش میکنی به هوا و میگی گلوم سوخ.
میشه شروع نکنی بابوه؟
نمیشه، دلم میسوزه، دلم میسوزه که تو زندگی با تو حسرت همه چیز تو دلم مون، ولی تو نه منو دیدی، نه به خودت اومدی، نه حتی ازم خجالت کشیدی.
واسه چی باید خجالت بکشم؟ مگه خبط و خطایی کردم؟ خودم پول در میارم، خودم هم دودش میکنم، به کسی چه ربطی داره؟
بله دیگه، به کسی چه ربطی داره؟ من که زنت نیستم، محمد رضا که پسرت نیست. قدرت، من و تو یه پسر داریم، باید همه ی هم و غممون این باشه این بچه رو به یه جایی برسونیم.
من جونم هم برای پسرم میدم، چی برش کم گذاشته؟
نمیدونم والا، نمیدونم، از خودت بپرس.
نه تو که غور میزنی بگو.
چی بگم که دلم خونه، از وقتی که محمد رضا درس و مدرسه رو ول کرد و خونه نشین شد دلم خونه، از وقتی که محمد رضا کلاس درس و ول کرد و رفت تو خیاط خونه کار میکنه دلم خونه.
این که ده خونی نداره بابا، بچه میخواد پا خودش وایسه، کیه که از کاری بودن بچهش دل خون باشه؟
چقدر ساده ای قدرت، چقدر ساده.
من ساده؟ من دیوونه؟ من نادون؟ تو که دانایی عاقل بگو ببینم منظور چیه.
قدرت تو رو اروای خاک آقات چشاتو وا کن، یه دل سیر نگاش کن.
خب نگاش کنم که چی بشه؟
معلومه الان که نشه هیچی از حرفام نمیفهمی.
نشم درست، اما خنک نیستن. این همه زغرا کبران بیچینی که چی بگی آخه؟
تو به محمد رضا شک نداری؟
نه، واسه چی بهش شک داشته باشم؟
به نظرت یه جوری نشده؟
چه جوری مثلا؟
چه میدونم، یه جوری شده، مثل بچه های همسن و سال خودش نیست.
خب نباشه، همه بچه هم اگه این هم باشن.
نه ولی این عجیب نیست یه پسر به سن و سال محمد رضا نه دوستی داره نه رفیقی داره.
اولا که بهتر که محمد رضا از اول دوست و رفیق نداشت. دوما به نظرت از دوستاش چی آیدش میشه ها؟ دود و دم. منم همین رفیقام به این روز انداختن دیگه زن.
ول کن بابا، تو خودت همه جور اهل دود و دم بودی، بی خودی هم گناشو گردن رفیقات ننداز. تازه یادم نرفته که سهراب بدبختم تو موادی کردی.
به من چه؟ سهراب مدام میامد پیش من میگو پام درد میکنه، منم خواستم از درد خلاصش کنم.
ده نگرانی منم همینه قدرت.
چیه؟
همین که تا این بچه میگه فلان جام درد میکنه تو زود میشونیش با این بساط کوفتی.
خب بچمه، دلم نمیاد ببینم داره درد میکشه.
درد بهتره یا موادی شدن؟
موادی نمیشه. کیو دیدی با دو سه تا دود گرفتن موادی بشه آخه؟
چه میدونم، نمیدونم به تو چی بگم. از من گفتم بود به هر حال. نمیخوام یه روز بشینم تو این اتاق ببینم پسرم جای تو نشسته داره مواد مصرف میکنه.
حرفا میزنی ها، من محمد رضا رو خوب میشناسم. اون علی حرفانی، اون داره میبینه من با این مواد به چه فلاکتی افتادم. هیچ وقت پا جا پای من نمیذاره.
خیلی هم دلتو به این حرفا خوش نکن آقا قدرت. این همه پدر معتاد بودن و اون همه پسر فلاکت پدراشون رو دیدن و پا جای پای پدراشون گذاشتن. پسر ما هم یکی از اونا، چه فرقی با اونا داره؟
ای بابا، نشستی اینجا تای دل منو خالی کنی؟
نه خیر، نشستم اینجا بگم بیشتر هوای پسرتو داشته باش. یه وقت به خودمون نیایم ببینیم کار از کار گذشته، دستمون به جای بند نیستا. گفته باشم
میگفتش نه این بچه رو تو بدبختش میکنی. آدمای قدیمی رو دیدی مثلا پسرم سرما خوردی، بیا دوتا دود بزن حالت خوب بشه. منم انقدر این بیماری اعتیاد تو در درون من فعال بود که خودم به مریضی میزدم، میگفتم بابا من سرما خوردم فلان، یه سی خورده از اون، من میگفتم دود دو، بچه بودم، یه خورده از اون دود دوت میتی من بکشم حالم بده، سرما خورد، بیا پسرم بیا دوتا دود بزن. پدر نمیخواد با دست خودش بچه خودش فنا کنه، میخواست مثلا یه کاری کرده باشی که مثلا سرماخوردگی من خوب بشه، اما نمیدونست که چه مصیبتی قراره سر من بیاد. خدا رحمتش کنه، من که اصلا هیچ گلایه ازش ندارم. که از اونجا که اومدم بابام فوت کرده، اومدم که وصل کار شدم، تو اون خیاطی با مواد سفید آشنا شدم. بعد یه نفر اومد گفتش تریاک چیه میکشی بابا؟ یکی از اون چرخوره بود، یکی از همکارای من بود، سنم هم خیلی کم بود، 16-17 سالم بود. تو این چیه میکشی؟ بیا اینو بکش ببین چه حالی میده، چقدر خوبه. گفتم این چیه؟ برداشت یه زرورق در بود، ریخت روی زرورق، زیرش آتیش روشن کرد، آبش گرد و دو سه تا دود خودش گرفت، بعد داد تو دهن منو که من مصرف کردم. دیدم اولین دودش چه حالی داد. یعنی نگاه کنین، من معتاد دنبال لذت طلبی هم، دوست دارم هر چیزی که بیشتر بهم لذت بده اونو مصرف کنم. دیدن نه بابا اصلا از تریاک خیلی بهتره. کشیدم و که اون موقع بدبختی هم شروع شد. اومدم سنم یه خورده اومد بالاتر و بالاتر، با یه بند خدای آشنا شدم که توی ترمینال کار میکرد، توی خیاطیه 4-5 سال اونجا کار کردم که به سن 20 سالگی رسیدم، دقیقا 19-20 سالگی اگه اشتباه نکرده باشم. بعد اونجا فهمیدن و منو اخراجم کردن از اون محل کار، گفتن تو اعتیاد داری نمیتونی کار کنی، ما اینجا یه نفر سالم رو میخواییم، یا اینجور حرفا دیگه. من اومدم بیرون.
ممنون داداش، خسته نباشی.
نوکرتم، یه دقیقه صبر کن.
چی من؟
آره یه دقیقه صبر کن، مسافرا پیاده شن.
خیلی خوب.
میگم خوبی؟ تو را که اذیت مزد نشدی؟
نه خوب بود. شما خسته شدین که رانندگی کردین.
ما که شاگردیم. آقا رحمت بیشتر پشت فرمون بود.
بالاخره دستتون درد نکنه.
میگم نگفتی اسمت چیه؟
من ممرزام.
اومدی مشهد زیارت؟
هم زیارت، همین که به یکی از فامیلامون سر بزن.
آها، اون وقت چی کاره ای؟
هیچ بیکار. یه چند وقتی کارم از دست دادم.
ای بابا، حالا کار چی بود؟
توی خیاط خونه کار میکردم، چرخ‌داری میکردم.
حقوقت چقدر بود؟
ای بد نبود، اون وقت هم میگذشت.
خرج مصرفت در میومد؟
چی؟
داداش، من خودم این کارم مصرف کنندن از 100 کیلومتری تشخیص میدم. با من رو ناس باش.
راستش قواره.
میگم سابکارت واسه اعتیادت اخراجت کرد؟
آره دیگه، وقتی فهمید مواد مصرف میکنم بیرونم کرد. منم اومدم مشهد تا هم به فامیلمون سر بزنم، هم بگردم ببینم میتونم یه کاری چیزی پیدا کنم یا نه.
شانست زده پسم.
چطور؟
چون دست برقصه من دنبال یه کارگر میگردم.
کارگر؟
آره، یکی عین اون تو که هم دنبال کار باشی هم دنبال پول.
من کارو واسه پولش میخوام. راستش پولشم واسه مواد.
خوب جای اومدی. خوب
حالا کارت چیه؟
هیچی ماما، یه کار ساده و بی درد سر. عوضش اونقدی پون توش هست که بهت مجالی واسه قماری نده.
خب حالا چی کار باید بکنم؟
ببین، تو فقط میباش یه چند تا بستر هم مشهد ببری تهران و به یه بابایی تحویل بدی.
خب بعدش؟
بعدش؟ هیچی دیگه، پولتو میگیری برمیگردی مشهد و بسته بعدی میبری تهران.
خب حالا این بسته چی ها؟
نگو نمیدونی که باورم نمیشه.
تا ندونم چی توشونه اونا رو جایی نمیبرم.
خیلی خب بابا، چه خبرته؟ مگه میخوای مأمورا رو بکشونی اینجا؟ تو فرض کن هدیه‌ان، فرض کن امونتن، چی کار داری توش؟ چی هن؟
خب حالا پولش چقدره؟
گفتم که اونقدی هست که واسه یه عمرت بس باشه. خب هستی یا نه؟
اگه بگم نه چی میگی؟
هیچی، میگم تو رو به خیر و ما رو به سلامت. میرم دنبال یکی که واقعا دنبال کاره.
راستش من واقعا احتیاج دارم به کار، نیاز دارم.
پس هستی دیگه؟
آره هستم.
ببین راش خیلی دور نیست.
خب
دو دقیقه صبر کن، یه صبر برم شهر رحمت و بیام. جای نری ها، سه سوته بر میگردم.
نگفتی اسمت چیه؟
نوکرتم فریدون.
غلام
هم کاری نداریم، گرفتم و شروع کردم به کار. یه 7-8 سری رفتم اومدم، میگرفتم میدادم تحویل مثلا مشتریش میدادم و پولو میگرفتم و بعد اومدم که تقریبا 10-11 دفعه بود که دیگه فهمیدم توی اون بسته ها چیه. ترسید چشم، بعد منو برداشتن تو همون طرف های اگه شنیده باشین، من اون طرف ها بودم. یه شهر غریب، هیچی هم منو نمیشناسه، منم هیچی رو نمیشناسم. من اونجا استارت فروشندگی موادم خورد که همون شخص گفتش تو این کارو نمی کنی، حداقل بیا مواد بفروش. خورده فروشی، بله. تو سن 22 سالگی شروع کردم به خورده فروشی. شروع کردم، یه صحنه هایی رو می دیدم، یه خانوم هایی می اومدن پیش من، یه بچه هایی می اومدن هنو پشت لبشون سبز نشده بود، می اومدن از من مواد می گرفتن و می فروختم دیگه. منم چون بیماری اعتیاد، یعنی یه جورایی آدم رو بی احساس میکنه، احساس رو کلن از آدم میگیره. یعنی نمیشد که مثلا پیش خودم فکر کنم بابا این بچه هست، چرا دسته این مواد میدی؟ خب این الان بزرگم بشه میشه یکی لنگه تو دیگه، خودم به خودم میگفتم. اما اصلا، چون مواد مخدر مخو تعطیل میکنه. بگفتم ولش کن بابا، حالا دیگه پول، دیگه فقط پولو بگیرم جنسو بدم، من شب به شب باید حساب پس بدم پیش اون آدمی که بهم جنس.
مسافران تهران سوار شن. تهران ساعت 10 سوار شدن. مسافر تهران سوار شدن یا نه؟ بدو بدو.
بدو
آقا.
بدو.
آه چیه؟
کجا این فرین و بابا؟
ای بابا، تو اینجا چی کار میکنی؟ ممرسا چی ریختی شدی؟
تو منو این ریختی کردی؟ تو که به خیال خود منو گذاشتی سر کار؟ تو که به مواد دادی تا جا به جا کنم؟ تو که در حقم ناهردی کردی و منو کردی فروشنده مواد.
آره پنگ کارت بریم بابا، خوش نرم دوره برای من به پلکی ها.
یعنی چی؟ تو منو وادار کردی مواد بفروشن، یادت رفت؟ یادت رفت چقدر وسوسم کردی برات کار کنم تا اون بسای کوفتی و زود در به تهرون برسونم؟ حالا میگی دورو برات نپلکم؟
ببین ای آقا رحمت ببینه دارم با یه کارتون خواب مثل تو خوشو بهش میکنم، من از اتوبوسش میندازم بیرون، فهمیدی؟ حالا زود کنه تو گم کنی ماما.
بله دیگه، حالا که خرد بل گذشت بایدم به من بگی کارتون خواب. حالا که از قبل سنگ دو زدن من پول خوبی گیره دومد، بایدم سرم داد بکشی.
آره ماما حالت خوش نیست، ما سفره تهران جا نمونن، ما سفره تهران بادا حرکت
جا بدون، هیچ وقت نمی بخشمه، هیچ وقت.
آره ماما نکمه، تو کی هستی که بخوای منو ببخشی یا نبخشی؟
هر کی باشم و هر کی هستم کارتون خوابی حقم نبود، ولی تو منو کارتون خواب کردی، تو با وسوسات و زبون بازیات از هم نمیگذرم فریدون.
برو خدا روزی تو یه جای دیگه حواله کنه بابا، برو دیگه همین اطراف پیدا نشان، برو بینیم بابا، برو.
گام اول، خط آخر، گام اول، خط آخر.
خب ببینید شخصیت که همه ماها داریم، مثل این میمونه که مثلا فرض کنید بگیم که آیا این اتومبیل، مثلا فرض بفهمه که موتور داره، خب اتومبیل نمیتونه باشه که موتور نداشته باشه، همه ماها شخصیت داریم.
دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه.
ببینید که این شخصیت سالم باشد یا ناسالم، بیمار باشد یا از نرمالیتی برخوردار، این میتونه متفاوت باشه، ولی پر واضح هستش که از نظر شخصیتی شاید مثلا یک سری مسائل، نکات و مشکلات درشون وجود داشته باشه. از اون طرف واقعیت همین است که یکی از ویژگی‌هایی که باید در یک فرد سالم وجود داشته باشه، داشتن وجدانه، احساس روانی که بعد از انجام دادن کار در انسان حس خوب به وجود بیاد، نه حس بد، نه احساس استراب یا مواردی از این دست. وجدان این کار رو با ما میکنه که وقتی ما کار خوب میکنیم حس خوب به ما میده. مثلا زمانی که شما به یک فردی که معتاد هست کمک میکنه، به آدمی که نابینا هست کمک میکنه که از خیابون عبور بکنه، بعد اون احساس روانی مثبت رو داری، خودت به خودت شاد هستی که قدم خیر برداشتی. ولی کسانی که خدای نکرده مثلا دست به دزدی میزنن، کسی رو اذیت میکنن، یا مثلا فرض کن که حتی یک کار کوچیک توی صف خودشون رو جلو جا میزنند اصطلاحا، بعدن به رغم اینکه فکر میکنن زرنگی کردن، ولی اون احساس روانی خوب رو ندارن، احساس بدی دارن که دیگران راجع بهشون چی فکر میکنند یا استراب پیدا میکنن. مشخص شده آدم هایی که بزهکاری های خیلی زیادی میکنند، مجرمین یا آدم های ضد اجتماعی، این قسمت یعنی این احساس وجدان درشون خیلی ضعیف داره، بنابراین شاید خیلی هم عذاب وجدان نگیرن. حالا تو بعضی از فیلم های عرضم به خدمتون که خاص شاید شما دیده باشین، میگن مثلا قاتل به صحنه جرم برمیگردد، این اون قاتل هایی هستن که احساس عذاب وجدان بعضن دارن، نگرانن، حتی شاید میگن بریم ببینیم اگر شد کمک کنیم یا کاری کنیم، یا استراب دارن نکنه آثاری مونده باشه. ولی نگاه میکنیم بعضی از افراد که اصلا این وجدان رو ندارن، شاید هیچ گونه احساس نگرانی و عذاب وجدانی هم نداشته باشن. رو همین حساب یک تفاوت اصلی بین افراد سالم و افراد بزهکار یا کسانی که مشکلات خاص رفتاری رو نشون میدند، میتونه همین بود در حد وجدانیش باشه. و جالب اینجاست که متاسفانه مشاهده این هستیم که خیلی از کسانی که به سمت ابتلا به مواد مخدر و مواردی از این دست میرند، این بود وجدانی خودشون رو به شدت تضعیف میکنند. حالا شاید هم بشه گفت که ضعیف بوده که به این سمت حرکت کردن، در صورت باید روی این قسمت هم بهتر و بیشتر کار بشه.
گام اول، خط آخر.
در برنامه بعد ادامه داستان زندگی محمد رضا رو با هم میشنویم.
تهیه کننده قاسم اورنگی. نویسنده سهیلا خدادادی. بازیگران: معصومه عزیز محمدی، اکبر مولایی. دستیار تهیه کننده: امیر هوشنگ کریمیان.